نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 12 فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با 31 مارس سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر است، پس قبل از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم فرهنگ قویمی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اون چه در این برنامه خواهی چنید بگم.
با درود فراوان، حدود 150 تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتقاد از سیاست حکومت جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس کرونا نظام بهداشت و درمان کشور را در آستانه فروپاشی توصیف کردند. امضا کنندگان این بیانیه جمهوری اسلامی را متهم کردند که درباره آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در کشور پنهانکاری کرده و در مدیریت این بحران ناموفق بوده است، در حالی که وزارت بهداشت ایران شمار مبتلایان به کرونا تا روز دوشنبه را حدود 41500 نفر اعلام کرده، اما گزارش منابع مختلف از احتمال ابتلای شمار بسیار بیشتری از افراد به بیماری کووید 19 در ایران خبر می‌دهد. امضا کنندگان این بیانیه با در نظر گرفتن وخامت اوضاع در ایران خواستار اعطای تسهیلات، کمک‌های دولتی و خدمات درمانی رایگان به برخی از اقشار جامعه از جمله بی‌خانمان‌ها، افراد کم درآمد و زندانیان شدند. در خبر دیگر، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار اعلام شفاف و صادقانه آمار مبتلایان و قربانیان ناشی از ویروس کرونا شد. مصطفی معین در این نامه که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام آمار دقیق به تفکیک شهر و استان را لازمی اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت دانست. وزارت بهداشت ایران تا کنون از اعلام تفکیک شده مبتلایان و قربانیان در شهرها و استانهای کشور خودداری کرده است. آقای معین در ادامه به حسن روحانی توصیه کرده تا به نوشته او با ایجاد امنیت کاذب موجب هدایت کشور به نقطه بی بازگشت نشود. حسن روحانی پیشتر رتبه ایران در مقابله با کرونا در مقایسه با دیگر کشورها را قابل قبول خوانده بود. ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران روز دوشنبه اعلام کرد تا پایان محدودیت‌های مربوط به کرونا انتشار کاغذی روزنامه‌های کشور متوقف می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این تصمیم در راستای اجرای حداکثری طرح ملی فاصله گذاری اجتماعی اجرا می‌شود. چاپ روزنامه‌های دولتی ایران هر ساله معمولاً از 5 فروردین ماه و روزنامه‌های غیر دولتی هم از 14 فروردین ماه از سر گرفته می‌شود، در حالی که قرار است محدودیت‌های مربوط به کرونا تا 15 فروردین ادامه داشته باشد، ستاد ملی کرونا هنوز درباره تمدید آنها تصمیم گیری نکرده است. و در خبر دیگر، در پی تعویق یک ساله بازی‌های المپیک توکیو، تاریخ جدید برگزاری این مسابقات 30 تیر ماه سال آینده اعلام شد. بر پایه توافق به عمل آمده میان کمیته بین‌المللی المپیک و دولت ژاپن، در روز دوشنبه بازی‌های المپیک تا 17 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. تعویق یک ساله المپیک در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان و افزایش نگرانی‌ها از سلامتی ورزشکاران و حامیان آنها صورت گرفته است.
بله، مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم فرهنگ قویمی، اما چکیده‌ای از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا در ایران و جهان رو به آگاهیتون میرسونیم. موضوع تخلیه سومین پایگاه نظامی آمریکا در عراق را دنبال میکنیم.
آقای تگین هم در توییتر نوشت که ما به خاطر حفظ سلامت سربازان دست به چنین کاری زدیم. اینها رو بردن به 2 پایگاه الحریر و پایگاه الاسد.
نگاهی داریم به تشکیل دولت اضطراری با ائتلاف دو حزب رقیب در اسرائیل.
در حزب سفید آبید انشعاب به وجود اومده، یعنی حزب تقریبا الان نصف شده، نصف از این حزب جدا شدن و به اپوزیسیون رفتن به رهبری آقای یاری لپید.
به ادامه اقدامات مشترک ایران و روسیه برای لغو تحریم ها نگاهی میاندازیم و البته گزارش ورزشی را هم تقدیم حضورتون میکنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، گسترش بیماری کرونا در داخل ایران همچنان یک معضل جدی است. حالا همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام تا از اون درباره آخرین اخبار و آمار مربوط به شماره مبتلایان به ویروس کرونا و میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس در ایران بشنویم. سپیده سلام، تازه ترین آماری که در ایران در این زمینه منتشر شده چیه؟
درود به شما. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که از روز دهم تا ظهر روز 11 فروردین با شناسایی 3186 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران، مجموع بیماران به 41495 مورد رسیده. او همچنین گفت که در همین مدت 117 نفر هم از بیماران جان خودشون رو از دست دادن و مجموع قربانیان این بیماری رو 2757 نفر اعلام کرد. اما آمار و ارقام جمهوری اسلامی من همیشه تاکید میکنم که قابل اتکا نیست و از جمله کشورهایی هست جمهوری اسلامی که متهم به دستکاری آمار و ارقام از جمله در زمینه کرونا هستش. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت تونسته جمع آوری بکنه، دست کم تا روز 9 فروردین 66657 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در کل ایران بستری شدن یا تحت نظر قرار گرفتن و 4298 نفر هم تا روز 9 در ایران جان خودشون رو بر اثر همین بیماری از دست دادن.
اشاره شد به آمار غیر قابل اتکایی که جمهوری اسلامی منتشر میکنه. به تازگی 150 نفر از فعالان سیاسی و صنفی، هنرمندان و روزنامه‌نگاران حتی در داخل و خارج ایران بیانیه منتشر کردند و از سیاست حکومت در برخورد با شیوع ویروس کرونا انتقاد کردند. جزئیات این خبر چیه؟
بله، این حدود 150 نفر در بخشی از بیانیه‌شون از جمله اشاره کردن به موضوع آماری که جمهوری اسلامی اعلام می‌کنه و گفتن که تقریبا همه متفق القول هستند که حاکمیت در اطلاع رسانی درباره بیماری پنهانکاری میکنه و در مدیریت بحران حاصل از اون هم موفق نبوده. اونها در این بیانیه گفتن که سیاست های دولت در برخورد با شیوع ویروس کرونا انواع تبعیض، فقدان دسترسی به درمان و امکانات بهداشتی رو تشدید کرده و اقدامات دولت رو برای مهار بیماری ناکافی دونستن. یکی از خواسته های امضا کنندگان نامه هم تخصیص درآمد پایه برای کسانی هستش که در قرنطینه اند یا درآمد کافی ندارن برای تامین نیازهای اساسیشون. بیانیه البته بخشای مفصلی داره، بخشای دیگری هم داره که من فرصت نیست اشاره بکنم، فقط نام چند نفر از امضا کنندگان رو میگم: فرج سرکوهی، فاطمه صادقی، پرویز صداقت، ناظر زرافشان، کاوه قریشی، سپیده قلیان و کامران متین از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
خب ما یه چیزی در حدود 1 دقیقه وقت داریم، من یه سوال دیگه هم از شما میپرسم. مقامات در ایران در روز دوشنبه 11 فروردین بیشتر حول چه محورایی صحبت کردن؟
شاید تاکید باز بر طرح فاصله گذاری اجتماعی هست که قرار هست تا 20 ادامه داشته باشه. البته ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، گفت که این طرح خیلی دیر داره اجرا میشه و کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت تأکید کرد که خیلی زود اتفاقا اجرا شده، درست از همون موقعی که بسیج مقابله با کرونا کلیک خورده و بعد تشدید شد و تنبیهش کردن. مورد دیگه من نمیدونم، اگه فرصت هست این خود طولانیه، ولی به هر حال این موردی که هست اینه که هنوز مقامات اشاره میکنن که به قرنطینه به اون شکلی که در چین یا ایتالیا هست باور ندارن و فعلا همون محدودیت های رفت آمد و طرح فاصله گذاری اجتماعی رو دارن اجرا میکنن.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان خبرهای مربوط به شیوع و گسترش بیماری کرونا در ایران قرار داد. اما در پی این گسترش ویروس کرونا در جهان شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا به 5000 نفر نزدیک شده و به ساکنان مسکو دستور خانه نشینی داده شده. آخرین آمار تا بامداد امروز حاکی از ابتلای حدود 720,000 نفر در جهان به کرونا و درگذشت 34,000 نفر از این ویروس در سطح جهان است. همراه هستیم با همکار دیگم رویا کریمی مجد. رویا، از سازمان‌های جهانی شروع کنیم. امروز مقامات بهداشتی جهان چه واکنش‌هایی به همه‌گیری ویروس کرونا داشتند؟
خب شاید اول اشاره کنم که آماری که تو گفتی که تا صبح امروز، تا صبح دوشنبه 730,000 نفر بوده تعداد کشته شده ها، تا به حال دانشگاه جان هاپکینز اعلام کرده که تعداد نهایی مبتلایان به 755,591 نفر رسیده و ما با یک افزایش 20-30,000 نفری روبرو هستیم. امروز در یونسکو نشستی مجازی با وزیران علوم 73 کشور جهان برگزار شده. از کشورها خواستن تا اطلاعات دقیق گسترش ویروس کرونا رو با دیگران به اشتراک بگذارن. بررسی ها در مورد عدم صداقت کشور چین و برخی دیگر از کشورها در انتشار دقیق آمار کشته شدگان و مبتلایان یکی از عوامل این درخواست بوده. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه همینطور خواسته که پیشرفت دارویی، پیشرفت برای دستیابی به دارو سرعت پیدا بکنه و اعلام کرده که 46 میلیون دلار ژاپن به عذرخواهی میکنم به سازمان جهانی بهداشت کمک مالی کرده. معذرت میخوام. امروز اولین مورد مرگ در اثر ابتلا به ویروس کرونا در سوریه ثبت شد و این باعث شده که سازمان ملل و گروه های امدادی و پزشکی هشدار بدن در مورد احتمال وقوع یک فاجعه در کشور سوریه که همچنان درگیر جنگ های داخلی هست.
رتبه بندی گستردگی ویروس کرونا امروز چگونه بوده؟
خب یک دو روزی هستش که آمریکا با بیش از 140,000 مورد مبتلا و بیش از 2500 قربانی در صدر فهرست مبتلایان جهانی هستش. امروز پنتاگون اعلام کرد که بیش از 1,000 نفر از پرسنلش به کرونا مبتلا شدن. فرماندار ویرجینیا اعلام کرد که تا 70 روز دیگه، یعنی تا 10 ماه ژوئن، این مقررات قرنطینه در ایالت ویرجینیا برپا خواهد موند و دونالد ترامپ هم البته گفته که انتظار میره که اوج مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس تا 2 هفته آینده کاهش پیدا بکنه. رئیس جمهور آمریکا همچنین علت شیوع ویروس کرونا در آمریکا رو مسافران ورودی از اروپا دونسته. البته همزمان یک کشتی بیمارستانی با 1,000 تخت بیمارستانی در بندر نیویورک پهلو گرفته تا بتونه کمک بکنه به وضعیت بیماران و مبتلایان در نیویورک. ایتالیا امروز جهش خیلی بزرگی داشت. شماره مبتلایان در ایتالیا با ثبت 4,000 مورد جدید به بیش از 101,000 نفر رسیده و تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایتالیا هم به نزدیک 12,000 نفر رسیده. اسپانیا هم همینطور روز دوشنبه به بیش از 85,000 نفر رسید تعداد مبتلایانش و نزدیک 7,500 نفر در اثر این بیماری جان خودشون رو از دست دادند. آلمان یک خبر خیلی تکان دهنده داشت امروز. توماس شفر معاون وزیر دارایی آلمان در ایالت هسن روز شنبه به دلیل نگرانی از اوضاع ناشی از شیوع کرونا در این کشور خودکشی کرده. این در حالیه که امروز، یعنی دوشنبه، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان از مرز 63,000 نفر گذشته و البته از انگلیس هم خبر میرسه که پرنس چارلز از قرنطینه خارج شده بعد از یک هفته. بله. و نتیجه آزمایشش منفی بوده.
بله، ممنونم از همکارم رویا کریمی مجد. اما نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز یکشنبه 10 فروردین از یک پایگاه نظامی دیگر عراق در شمال این کشور خارج شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پایگاه کیوان سومین پایگاهی است که نیروهای ائتلاف در یک ماه اخیر اون رو ترک می‌کنند تا همراه با سایر نیروها در دو پایگاه اصلی عراق مستقر بشن. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سردزاده کارشناس مسائل منطقه ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی رو در مورد این اقدام آمریکا جویا شدم. علی سردزاده:
به طور رسمی آمریکا مدعی است که این به اصطلاح جابجایی نیروهاست که پایگاه کیوان و پایگاه القائم و القیاره رو بر عرض این مدت چند هفته قبل تخلیه کرده، بر اساس اولا قراردادها و گفتگوهایی است که با دولت عراق داشته، دوما این تصریح رو که پیدا کرده به خاطر خودداری از گرفتاری سربازان آمریکایی به ویروس کرونا هست. آقای تگینز هم در توییتری نوشت که ما به خاطر حفظ سلامت سربازان دست به چنین کاری زدیم و اینها رو بردن به دو تا پایگاه، پایگاه الحریر و پایگاه الاسد. این استدلال رسمی هست، ولی حوادث دیگری هم در حاشیه این جابجایی نیروهای امریکایی اتفاق افتاده که حدس‌ها و گمانی‌های بیشتری زده میشه. از جمله اینکه گفته میشه گویا سفارت آمریکا در بغداد تخلیه شده، از جمله اشاره میشه به جلسه‌ای که بنابر گزارش نیویورک تایمز در 19 ماه مارس در کاخ سفید بوده و هم وزیر دفاع آمریکا اونجا بوده، آقای ترامپ حضور داشته، مشاور امنیت ملی حضور داشته و فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، و اونجا گویا قرار بوده که برنامه‌ای تدوین بشه و زمینه حمله به کتائب حزب الله آماده بشه، ولی گویا وزیر دفاع مخالفت کرده بر اساس گفته نیویورک تایمز و این برنامه به هر حال در دستور کار نبوده. ولی وقتی که همه اینا رو در کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم که مسئله بیشتر از مسئله کرونا هست و به همین علت هم عکس العمل نیروهای هشت شبی بیشتر به این جانبه که گویا آمریکا برنامه حمله به نیروهای هشت شبی در ادامه داره.
موضوع سر همینه، چون الان روزنامه‌های عمده آمریکایی از آمده شدن نظامیان اون کشور برای مقابله با نیروهای شیعی متحد ایران و عراق و بررسی طرح‌های در وزارت دفاع آمریکا برای عملیات در هفته‌های پیش رو خبر دادن. خب این استقرار نیروهای آمریکایی در دو محل یک مقدار اینها رو آسیب پذیرتر نمی‌کنه و اصولاً همین انجام این حملات رو یه مقدار زیر سوال نمی‌بره؟
این دو محل گویا از مستحکمترین و محافظت‌ترین پایگاه‌های آمریکا در عراق هستند. اخیراً هم بعد از حملات راکتی به این پایگاه الاسد توسط ایران، آمریکا سامانه‌های ضد هوایی پاتریوت اونجا مستقر کرده و ظاهراً آمریکایی‌ها اطمینان دارن به خودشون که این دو تا پایگاه که حالا همه رو اونجا جمع کردن از هر گونه خطری به دور هست. از طرف دیگه ترس آمریکایی‌ها یا به اصطلاح محاسبه آمریکایی ها این هست که ظاهرا در اوضاع سیاسی فعلی که در عراق هست، مسئله اینکه آیا نیروهای آمریکایی باید عراق را ترک کنن یا نه تبدیل به یک مسئله سیاسی شده در عراق و انتخاب نخست وزیر جدید هم تا حدودی گره خورده به این مسئله، چون کاندیدای نخست وزیر جدید مخالف رفتن آمریکایی هست. در این جو سیاسی که در عراق هست و در حول و حوش آمدن نخست وزیر جدید، بعید نیست بعضی از نیروهای اجرشری قصد داشته باشن حمله بکنن به نیروهای آمریکایی و این 100% عکس العمل آمریکایی را رو با خودش خواهد داشت. به همین علت ما هم مسئله کرونا را داریم، هم واقعا بالا رفتن تنش بین اشرفی و نیروهای آمریکایی.
بله، مصاحبه بود با علی سردزاده. اما وزیر امور خارجه ایران طی مقاله‌ای که ویژه کامرسانت با نفوذترین روزنامه روسیه نوشته شده، بار دیگر آمریکا را متهم کرد که با ادامه تحریم‌ها بر شدت فاجعه ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران افسوده و روسیه که خود تحت تحریم‌های غرب است، با حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک ایران خواهان لغو تحریم‌ها علیه تمام کشورها شد. آمریکا تأکید کرده که تحریم‌ها کاهش نخواهد یافت، اما برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران مانعی وجود ندارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش‌های هماهنگ شده دیپلماتیک روسیه و ایران برای لغو تحریم‌ها، وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای برای روزنامه کامرسانت تأکید کرد همه‌گیر شدن ویروس کرونا اقدامات متحد را ایجاب کرده و به رغم اینکه مرزها بسته شدند، همکاری فرامرزی برای مقابله با بیماری افزایش می‌یابد. محمد جواد ظریف افزود در مقابل تهدید مشترک، دولت‌ها باید اختلاف‌ها را کنار بگذارند و با اولویت قرار دادن سلامت انسان‌ها گام‌های مشترک بردارند. بنا به نوشته وزیر خارجه ایران، در حالی که اکثر دولت‌ها همین روی کرد را برگزیدند، آمریکا از روی نادانی و خودخواهی فشار بر جامعه بین المللی را به حد اکثر رسانده و باعث آن شده که کشورهای تحت تحریم از جمله ایران در مقابله با ویروس کرونا با مشکلات مضاعف روبرو شوند. محمد جواد ظریف تأکید کرد که به دلیل سقوط بهای نفت و تحریم‌های آمریکا، ایران از منابع مالی لازم برای کمک به شهروندان این کشور که از شیوع ویروس رنج می‌برند محروم مانده. او سرانجام آمریکا را به تروریسم اقتصادی و پزشکی درمانی متهم کرد و دولت دونالد ترامپ را فراخواند با ویروس کرونا مقابله کند و نه ایران یا کشورهای دیگر. مقاله وزیر خارجه ایران به فراخوان ضرورت کمک به این کشور در حال در روزنامه روسی کامرسانت منتشر شد که تهران پزشکان بدون مرز را اخراج کرد و پیشنهاد کمک آمریکا را نپذیرفت. آمریکا که پس از خروج از برجام به سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی روی آورده، بر ادامه این سیاست تاکید می‌کند، اما برها اعلام کرده هیچ محدودیتی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران وجود ندارد. مقاله وزیر خارجه ایران در روزنامه کامرسانت همچنین همزمان با بیانیه مشترک صد فعال سیاسی و مدنی ایرانی منتشر شد که در آن رهبر جمهوری اسلامی مسئول تبدیل اپیدمی کووید 19 به یک فاجعه ملی خوانده و تاکید شده دولت ایران نیز در پنهانکاری و مرتبط کردن بحران کرونا به توطئه دشمن در تشدید وضعیت سهیم بوده. میخائیل سمولن تحلیلگر سیاسی میگوید برای لغو تحریم ها ایران و حامیانش ناچارند روی کردی که باعث تحریم شده را تغییر دهند.
اختلاف ها فراتر از آن است که به بهانه ویروس نادیده گرفته شود. ایران بیدلیل هدف تحریم قرار نگرفته و حتی کسانی که با خروج آمریکا از برجام مخالف هستند متوجهند که ایران از امتیازها در پی لغو تحریم ها برای تشدید سرکوب و فشار بر مردم و افزایش مداخله خود در امور منطقه سوء استفاده کرد. بر روسیه نیز میتوان اتهام مشابه وارد کرد. کرملین در حالی خواهان لغو تحریم هاست که شبه نظامیان در شرق اوکراین را به ادامه درگیری تحریک میکند و گام هایی برمیدارد که کاملا در تضاد با وعده هایی که به کیف و غرب داده بود است. آیا نیاز هست از ادامه سرکوب‌های بشار اسد، سیاست‌های مخرب مادورو و یا ادامه جنگ افروزی کره شمالی یاد کنیم که به فراخوان لغو تحریم‌ها پیوستند؟ پیش از تغییر رویکرد این فراخوان یا سودجویانه است یا ساده لوحانه؟
روسیه به اتهام نقض حقوق بشر، مداخله در سوریه و اوکراین و به ویژه در پی زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا، هدف تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت و آمریکا در چارچوب قانون موسوم به کاتسا تحریم‌های را علیه روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر وضع کرد. مسکو هر گونه اتهام را رد و تأکید کرده تحریم‌های آمریکا از جمله علیه ایران را غیرقانونی می‌داند. در روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیک مسکو بر ضرورت لغو تحریم‌ها علیه تمام کشورها متمرکز شده و به همراه 8 کشور که ایران یکی از آنهاست، از سازمان ملل متحد خواستند تحریم‌های یک جانبه را مردود اعلام کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رقیبش در دوران انتخابات بنی گانتس از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات برای تشکیل یک دولت اضطراری ملی ابراز رضایت کردند. بنابر بیانیه مشترک حزب لیکود و حزب آبی سفید، نتانیاهو و گانتس شب شنبه با هدف تشکیل یک دولت اضطراری ملی برای مقابله با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا و چالش‌های دیگر گفتگو کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل ساکن این کشور داشتم، ابتدا از واکنش مردم اسرائیل نسبت به این دولت ائتلافی پرسیدم. مئیر جاودانفر:
به نظر میاد که مردم کلا راضی هستن، با وجود اینکه در خود حزب سفید آبی کسانی هستن که شدیداً با اقدام آقای گانتز مخالفت میکنن و میگن که چرا الان آقای گانتز تصمیم گرفته که با رقیب خودش وارد دولت ائتلافی بشه، ولی در این حال کسانی هستن که در اسرائیل که واقعا از سه تا انتخابات خسته شدن، از تمام مخارج این انتخابات خسته شدن و اونها را واقعا هدر کردن منابع کشور میبینن و بی تکلیفی هم باعث شده که تصمیمات بسیار مهمی گرفته نشده باشه، تمام به خاطر اینکه نمشتیم. پس میشه گفت کلن کسایی که خوشحال هستن تعدادشون زیادتر هستش تا کسایی که ناراضی هستن از تشکیل دولت جدید.
حالا غیر از راضی یا ناراضی بودن مردم، اصولا این نوع تشکیل دولت در اسرائیل تا این حد در واقع احزاب بسیار رقیب با همدیگه به یک تفاهم برسن در تاریخ اسرائیل سابقه داشته؟
من در سال 1984 اگه اشتباه نکنم حزب لیکود و حزب کارگر که دو رقیب اصلی بودن در انتخابات اندازه کافی رای نیاوردن و تصمیم گرفتن که دولت ائتلافی تشکیل بدن و نخست وزیری نوبتی بود. نوبت اول نوبت آقای پرز بود رهبر حزب کارگر و نوبت دوم آقای اسحاق شامیر و الان هم به نظر میاد که آقای گانتز و آقای نتانیاهو هم به همچین توافق مشاهدی خواهند رسید که به نظر میاد که اول نوبت آقای نتانیاهو خواهد بود که نخست وزیر بشه بعد آقای گانتز.
الان خبرهایی که ما مشاهده میکنیم حاکی از این هستش که در حزب آبی سفید به رهبری آقای گانتز به خاطر اختلاف نظرهایی که رهبرانش با هم داشتن انشعاب حتی ایجاد شده، یعنی اینقدر مخالفت زیاد بوده و این انشعاب آیه جدی هست؟
در حزب سفید آبی انشعاب به وجود اومده، یعنی حزب تقریبا الان نصف شده، نصف از این حزب جدا شدن و به اپوزیسیون رفتن به رهبری آقای یائیر لپید، ولی آقای گانتز تصمیم گرفته که نصف دیگر این حزب رو با خودش دولت ائتلافی آقای نتانیاهو ملحق بکنه و نگرانی کسایی که انشعاب کردن یعنی جدا شدن از این حزب و مخالف هستن با آقای گانتز این هستش که ایشون نباید با آقای نتانیاهو وارد دولت بشه، چون آقای گانتز همیشه قول داده بود که تا وقتی که فخاست نتانیاهو با ایشون در دولت نخواهد نشست، ولی الان میبینی که برخلاف اظهارات و قول خودشان آقای گانتز تصمیم گرفته که عضو دولت آقای نتانیاهو بشه.
گفتگویی بود با مهر جاودانفر و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزش برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
تاریخ جدید بازی‌های المپیک 2020 توکیو که به خاطر ویروس کرونا به تعویق افتاده بود اعلام شد. این بازی‌ها روز دوم مرداد ماه سال 1400 خورشیدی آغاز خواهد شد. پیش از ماجرای کرونا قرار بود سوم مرداد ماه سال جاری بازی‌های توکیو برگزار شود، اما بر اساس برنامه جدید 478 روز دیگر آغاز خواهد شد. گسترش شیوع ویروس کرونا برنامه قدیمی ترین و معتبرترین تورنمنت تنیس جهان را هم به هم زد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسابقات تنیس ویمبلدون که هر سال در تابستان در حومه لندن برگزار می شود، امسال برگزار نخواهد شد. مسابقات ویمبلدون که سابقه 147 ساله دارد، قرار بود در تیر ماه آینده با مجموع جوایز نقدی معادل 44 میلیون دلار برگزار شود. در ایران یک کماندار سابق تیم ملی که به بیماری کرونا مبتلا شده بود درگذشت. خبرگزاری فارس که خبر درگذشت مسعود پژوه را منتشر ساخته، از این قهرمان تیراندازی با کمان به عنوان یک ورزشکار خوشنام سابق تیم ملی یاد کرده است. اما در گزارش دیگری در ارتباط با ابتلا به بیماری کرونا، یک ملی پوش دیگر ایران حالش رو به بهبودی است. احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک بازی‌های المپیک لندن، گرچه همچنان در قرنطینه قرار دارد ولی حالش رو به بهبودی است. و با وجود تعطیل بودن مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال لیگ برتری در ایران که به خاطر ویروس کرونا سوت و کور است، اما بروبیا و بازار استعفا و انتصاب در برخی از باشگاه‌های فوتبال داغ است. یکی از این باشگاه‌ها استقلال است که ظرف 24 ساعت گذشته با یک استعفا و یک انتصاب خبرساز بود. علی فتح‌الله زاده مدیر عامل استعفا داد و احمد سعادتمند جای او را گرفت. احمد سعادتمند مدیر عامل جدید بلافاصله در یک ارتباط تلفنی با شبکه 3 از بدهی‌های استقلال سخن گفت.
والا بدهی باشگاه عرض کردم، ما یه سری آرای انضباطی از فیفا داریم که با ددلاین مشخص هست، یه سری آرایی داریم که توراهی هست و یه سری هم پرداخته بود بازیکن‌ها و کادر فنیمون انجام می‌شد و سایر موارد مرتبط خدا روزمرگی و جاری و هزینه‌های دیگه که ما تمام همراهمون برای اینه که بتونیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بحث تامین منابع مالی رو ان شاء الله بتونیم حل بفصل.
گفته می‌شود این بدهی‌ها بسیار بیش از 30 میلیارد تومان است. البته رقیب سنتی استقلال یعنی پرسپولیس هم از نظر رفت آمد مدیران عامل و همچنین بدهی دست کمی از استقلال ندارد که در گزارش دیگری در روزهای آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
با گزارشی که از کارشناس ورزشیمون حبیب روشنزاده شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. به این ترتیب من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند از شما خداحافظی میکنم و ساعتی پر آرامش رو برای شما آرزومندم.
نازمکه خود ملیل نازمکه
اوه جنگه جنگه جان اوه جنگه جنگه جان
دل باغمی تو جشن چراغمی
تو بسون بندری گرما میاد تو پنج دری تش میباره سرمون با این میشاد که در بیری
من داره نه که خودشون خونگر من آهنگاشون هم گرمه
من از نهاوند صحبت می
کنم شمالی هم
کارستان از سلویت
با آشوی فرمانشاهی
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست
شوم شوبایه نیار نیام و چی بلا بر سر نیار بیام چی بلا بر سر نیار بیام آخ تردم به قسم تردم به قسم ای مرد چپون
لاره لاره شه شه با کنار پنبه جاره های لاره لاره جلاره لاره
اگر نابم تره دلبونه باره اگر نابم تره دلبونه باره سفی چادر زنم سهرانه شینم شبا روز انتظار نازنینم شبا روز انتظار نازنینم
های آره لاره جلاره لاره شنه شنه بار کنار پمبه جاره های لاره لاره جلاره لاره
همراه با جهان امروز رادیو فردا
بیشتر و بیشتر مال تو میشم حالا که آرومی پیشم کمتر و کمتر میشه قمامون بدون چتر وسط بارون بیشتر از هر وقتی دوست دارم